بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 408 صفحه 40. وقوله اولاها القاضیه و تخدیمها الجاذبه للقضا و الماسکه للمجذوبه الى ان تهزمه الهازمه المهریه و دافعت و لکسوف یا لسوفت. بحثمون در قوای نباتی نفس بود. این قوا رو به سه قسم تقسیم کردیم: قاضیه و منیه و مولده. حالا میخوام هر یک از اینها رو توضیح بدیم. قاضیه رو بیان میکنیم که چه کار انجام میدهد. و بعد وارد قوه منیه میشه. قاضیه چهار تا خادم داره، با این چهار تا خادمش چهار تا کار انجام میده. کارها رو من عرض میکنم به ترتیب که خود ابن سینا به ترتیب بکنه. بعد از این که قضا وارد معده شد و اون فعل و انفعالات شیمیایی روش انجام شد، به توسط قوهی که جاذبه نامیده می شود، این قضا به سمت عضو قضاگیر جد می شود. یعنی این قضایی که آماده شده برای اینکه شبیه عضو قضاگیر شود، به سمت اون عضو قضاگیر جذب میشه. قوه جاذبه این کارو میکنه. امروزه میگن به توسط گردش خون، دیروز به توسط قوه جاذبه. بعد به توسط قوه دومی که اسمش قوه ماسکه است، در کنار اون عضو قضاگیر امساک میشه و حفظ میشه که جای دیگه نره، همونجا بمونه. بعد قوه هاضمه‌ای که از اول کارهایی رو در معده انجام داده بود، اونجا هم وارد فعالیت میشه و قضا رو به صورت عضو قضاگیر در میاره و به اصطلاح طب اون قضا رو میپذه. وقتی قضا پخته شد دیگه جزء بدن میشه. قضا که عرض میکنم قضای بالقوه است که بعدن بالفعل میشه. اینو قبلا گفتم، قضای بالقوه اون چیزی که ما میخوریم یا مینوشیم، قضای بالفعل اون حاصلی است که از این خوردنی ها و نوشیدنی ها به دست میاد و جذب بدن میشه. بعد قوه چهارم مازادی رو که احتیاج به وجودش ندارد و تفاله به حساب میاد دفع میکنه، که قوه چهارم اسمش قوه دافعه است. ادراهای مختلف دفع میکنه، از راه عرق، ادرار یا مدفوع، بالاخره همه اینها از بدن دفع میشن که زواید در بدن نمونید. اون مقداری که مورد حاجته که برداشته میشه، چه برای تغذیه، چه برای تنمیه، چه برای تولید، وقت مازادی که دیگه قابل استفاده نیست از بدن بیرون ریخته میشه و بیرون ریختنش به وسیله قوه دافعه. این چهار تا قوه فعالیت میکنن به ترتیب. اول جاذبه جذب میکنه، بعد ماسکه امساک میکند، بعد حاضنه فعالیت های بعدی رو انجام میده و غذا دیگه کاملا آماده میشه و تحلیل بدن رو ترمیم میکنه، بعدم مازاد به وسیله قوه دافعه دفع میشه. این چهار تا کار رو اصطلاحا میگن تغذیه از اول تا آخرش. قوه قاضیه این چهار تا کار رو انجام میده، منتها به توسط این خوادمش، به توسط این خادم های چارگانش. مصنف در اینجا هم اشاره به قوه قاضیه کرده، هم اشاره به خوادم اربع کرده و هم ضمناً بیان کرده که قوه قاضیه مقدمه بر اون دو قوه دیگر، یعنی مقدمه بر منیه و مولده. اشاره به قوه قاضیه کرده، تصریح به قوه قاضیه کرده روشن تو عبارت دیده میشه. چهار تا خادم هم ذکر کرده، اینا هم در عبارت دیده میشه. مهم اینه که چطوری اشاره کرده به تقدیم قاضیه بر منیه و مولده. می فرماد کلمه اولاها گفته، بعدن از ثانیه گفته، بعدن از ثالثه گفته، به ترتیب ذکر کرده. قاضیه را اول آورده. این اشاره است به تقدم قاضیه بر بقیه. شما ممکنه سوال کنید که این که اشاره نیست، این تصریحه. ابن سینا داره تصریح میکنه به این که قاضی قبل از همه است. میگه اولاها القاضیه، بعدن میگه از ثانیه القوة المنیه، از ثالثه القوة المبلغه. تصریح داره میکنه که اولی قاضیه است. چرا میگه اشاره داره؟ این کلمه اولاها نشون میده که در ذکر این قاعده، این قوه داره اول ذکر میشه، در ذکر داره اول ذکر میشه. اولیت ذکر اشاره دارد به اولیت فعل، اشاره دارد، تصریح نداره. لذا خواجه در اینجا از اولاها تصریح استفاده نمی کنه، اشاره استفاده می کنه. میگه این کلام مصنف اشاره است الی تقدیم القاضیه، نه صریح در تقدیم القاضیه. چون اولاها اگرچه با کلمه او دلالت بر اولیت میکنه، ولی شاید مصنف در ذکر داره این رو اول ذکر میکنه، اونو دوم ذکر میکنه، اونو سوم ذکر میکنه، ولی نظری به این ندارد که در عمل هم اون اول است، این دوم است، این سوم. چون این احتمال هست، لذا نمیتونیم بگیم به صراحت گفته کار قاضی اول است، بلکه باید بگیم به اشاره گفته. یعنی وقتی ذکر کرده اولا، اشاره میکند که کارش هم اول است. پس تعبیر خاضی تعبیر دقیقیه که در اینجا گفته قوله کذا اشارتون، نگفته تفسیرون. صفحه 408 سطر اول. و قول مصنف که گفته اولاها القاضیه اشارتون الى تقدیم القاضیه، قوله مبتداست، اشارتون خبره. کتاب ما اولها داره، ولی کتاب صحیح اولاها داره. شما کتابتون اولاها دارید، درست. ما تصدیق کردیم اولاها به خاطر اینکه قوه، قوه رو باید اولا گفت، نه بقیه رو هم نشون میگه ثانیه، بعد هم میگه ثالثه، که البته ثالثه رو هم غلط نوشته، کتاب ما نوشته ثالثه. بله، چون قوه است اولا. اولاها القاضیه، اولین این سه قوه قاضیه است. و تختیمها جاذبه للقضا، خادم و مخدوم توجه کنید توضیح داده بشه که ما دیگه بعدن احتیاج به توضیح جا به جا احتیاج به توضیح نداشته باشیم، یه توضیح مطلق بدیم هر جا دیگه کلمه خادم و مخدوم آمد معلوم باشه. اگر قوه‌ای از کار قوه دیگر استفاده کند، اون قوه دیگر رو خادم این قوه قرار میگیرد و اون قوه استفاده کننده رو مخدوم قرار میدیم. مثلا در اینجا قوه جاذبه کاری انجام میده، قوه قاضی از این کار استفاده میکنه، چون قاضی میخواد قضا تأمین بشه و به اون عضو تحلیل رفته الساق بشه. قاضی هدفش اینه، هر قوهی که در این هدف به قاضی کمک کنه خادم قاضی به حساب میاد. جاذبه و ماسکه و اینا همه کارهاشون رو برای اینکه قاضی به مقصودش برسه انجام میدن، حد کارشون رو در اختیار قاضی میذارن و قاضی از کار اونها استفاده میکنه، بنابراین اونها میشن خادم قاضی و قاضی میشن اخر. دوباره خود همین قاضیه کاری رو که انجام داده به توسط خوادمش مقدارش خودش استفاده میکنه، مقدار رو واگذار میکنه به نامیه، پس نامیه از کار قاضیه داره استفاده میکنه. قبلا هم گفتیم اضافه قضا رو قوه نامیه که همون قوه منیه صرف رشد بدن میکنه، پس از اون کاری که قاضی انجام داده یا به تعبیر دیگه از قضایی که قاضی تحصیل کرده این منیه داره استفاده میکنه. مبلدم همینجه، پس قاضی میشود خادم منیه و مبلد، چون کارش در خیر نمیده. بنابراین هر قوهی که استفاده برساند به قوه دیگر، یعنی کار خودش را در اختیار قوه دیگر قرار بدهد، میشود خادم اون قوه دیگر و اون قوه میشه مخدوم. در اینجا هم جاذبه و ماسکه و امثال اینها همشون کارشون در اختیار قاضی قرار میدن و قاضی کار خودش رو به توسط اینها انجام میده، پس اینا میشه خادم و قاضی میشه مخدوم. و تخدیم و حل جاذبه طول القضا، خدمت میکند این قاضیه رو اون قوهی که قضا رو جذب میکنه. قضایی که جذب میشه اون قضای خورده شده نیست، بلکه قضایی که روش فعل انفعالات شیمیایی انجام شده، یعنی بخشی از چهار هضم گذرونده تو معده این کار انجام میشه، بعد دیگه وارد کبد میشه، در اونجا هم تصفیه میشه، بعد میاد جذب میشه به عضو، هنوز تبدیل به گوشت یا پوست یا استخوان نشد ولی داره جریان پیدا میکنه، که تمام این دستگاه هم میاد رسیدگی بهش میشه که هر کدام از اینها هضمیه. بعد میاد آخرین قسمت از بدن که دیگه میخواد تبدیل به گوشت بشه، اونجا التاق میشه ولی هنوز گوشت نشده، اونجا التاق میشه، اونجا هاضمه روش کار میکنه، هضم رابعه تبدیلش میکنه به گوشت و چون التاق شده دیگه لازم نیست گوشت التاق کنه، خود به خود این گوشت التاق میشه. شما در بیرون بدنتون گاهی از اوقات یه بریدگی پیش میاد، دقت میکنید که این بریدگی اول جوش میخوره ولی حس میکنید پوست نیست، یه چیزای دیگه است، کم کم میبینید که تبدیل شده پوست. اون قضا رو حالا هر جور بوده آورده اینجا چسبونده و الان داره این قسمتی فرو رفتگی رو و بریده رو داره ترمیم میکنه، بعد زخم که از روش برداشته شد این زیرش پوست درست شد. داخل بدن هم همین کار انجام میشه، یعنی غذایی رو که آماده کرده تو معده یک مقدار هضم انجام داده، بعد تو کبد آورده، در قسمت‌های دیگه برده، کارها رو انجام داده، آخر سر جذب اون قسمت تحلیل رفته شده، اونجا که رسیده هنوز گوشت و پوست و استخوان نبوده ولی خیلی نزدیک بوده به اینکه گوشت بشود یا پوست و استخوان بشود، خیلی نزدیک بوده که شبیه مختزی بشه، اونجا که رسیده حاضنه آخرین کارش انجام داده که این قضا رو شبیه کرده به عضو مقتضی و قضا هم که قبلا الساق شده بوده وقتی شبیه عضو مقتضی شد عضو مقتضی ترمیم شد یه الساق جدید لازم بود. این اصطلاح اسمش روشن هضم رابه که آخرین کاری که انجام میشه هضم رابه، هضم اول تو معده انجام میشه بعدی تو کبد، همینطور میریم تا بالاخره به آخرین میرسیم که هضم رابه. اینا توضیحاتش در مباحث مشرقیه آمده، هر کی میخواد مفصل مراجعه کنه در مباحث مشرقیه کاملا این هضم ها بیان شده که اولیش کدومه، دومی، سومی، چهارمی و همه هضم ها تشریح شده. ان شاء الله مراجعه بکنیم اینجا. و تخت محل جاذبت للغذا و الماسکت للمجذوب. قوه دوم قوه ایست که اون غذای جذب شده رو امساک میکنه و میگیره حفظ میکنه تا الساق بشه به اون عضو تحلیل رفته. امساک میکنه برای چیه؟ امساک میکنه تا قوه هاضمه روش فعالیت کنه در همون جا. الا ان تهضمه هاضمه المهریه، یعنی نگه میدارد تا این که این غذا رو یا این مجذوب رو که همون غذاست هضم کند اون قوه هاضمه، تا قوه هاضمه کارش انجام بده و این غذا رو هضم کنه. قوه هاضمه ای که پزنده غذاست، مهریه یعنی پزنده، غذا رو میپزه و آماده میکنه برای هضم رابه، یعنی شبیه مقتضی شدن. اینو ما در اصطلاح میگیم پزندگی، که حاضر این کارو میکنه، غذا رو میپزه یعنی دیگه آماده استفاده میکنه که اون عضو غذایی از این بتونه استفاده کنه بدون زحمت، یعنی همه کارا دیگه انجام شده، غذا کاملا پخته شده، آماده استفاده است. اون عضو غذایی استفاده میکنه و نقص خودش رو به توسط این غذا جبران میکنه. و دافعت و لسفل یا لسفل، صفت یعنی لر، یعنی تهنشین، یعنی توپاله. سفلم جمع سفله. در نسخه قدیم که نسخه تهران داره و دافعت و لسقله، یعنی سقل یعنی سنگینی. اینجا باید سقل رو کنایه قرار بدیم و الا در واقع بر اون تفاله های بدن اطلاق سقل به طور حقیقت نمیشه، به طور کنایه میشه. اگر بخوام نسخه سقل رو درست کنیم به این صورت باید معنی کنیم، ولی اگر سفل یا سفل بخونیم اجازه به توجیه نداره. البته من الان این کتاب رو دیدم نوشته بود که سقل نسخه خوبی نیست، ولی خب اگه کسی بخواد اصرار کنه بر توجیهش عرض می کنم با کنایه می تونه درستش کنه. نسخه قدیم که رحلی چاپ شده نسخه تقریبا صحیحیه، سعی داریم که کمتر غلط سرش بگیریم، لذا سقل رو من دارم توجیه می کنم. و خب این کتاب نوشته سقل توجیه نشه، غلطه، سفت یا سفل خونده بشه. توجه کنید چهار تا خادم قاضی رو همراهی میکنند. جای این چهار تا خادم کجاست؟ در اینجا تعیین نکردید، جزئی نداره. جای این چهار تا خادم کجاست؟ فی کل من الاعضاء این چهار تا خادم موجوده، یعنی همه اعضا قوه جاذبه دارن که قضا رو جذب کنه، همه اعضا قوه ماسکه دارن، همه شون هاضمه و همه شون به نوبه خودشون دافعه دارن. بالاخره این قضا که میره اونجا مازادی پیدا میکنه، این مازاد رو دست بشه، اون وقت تمام دافعه ها به کار میفتند، در یه جا این توفاله ها رو جمع میکنن، اون دافع اصلی خارج میکنن. پس همه اعضا جاذبه دارند، همه اعضا ماسکه دارند، همه هاضمه دارند و همه دافع دارند. اونتا در بعضی ها مثلا هاضمه خیلی قویه، هاضمه معده خیلی قویه، هاضمه کبد قویه، چون اینا میخوان فعالیت ابتدایی هم رو اون غذای بالقوه بکنن، لذا هاضمه اونجا ها باید قوی باشه. در جاهای دیگه هم بالاخره وظیفه خودشون انجام میدن. این قول مصنف اشارتون الى تقدیم القاضیه علی الباقیه، یعنی قوه قاضیه مقدم است بر اون دو قوه باقی مونده، اشاره بودنش هم اکثرم از کجا لتقدم فعلها علی افعالها. این اشاره به واقعیت دارد که در واقع باقت نظر از ذکر مصنف فعل قاضی مقدم بر افعال اون دو قوه دیگره، یعنی اول باید قاضی کار انجام بده بعد منیه رشد بده و یا مولده نطفه درست کنه، که این کارها باید بعد از کار قاضی انجام بشه، اول قاضی کار انجام میده بعدن منیه و مولده. و الى خوادم حل اربه از پس بر الى تقدیم اشارتون الى تقدیم القاضیه و الى خوادم حل اربه. به حسب افعال الاربعه، کتاب ما افعال داره، شاید الافعال درست باشه، الافعال درست بله الافعال درست. به حسب افعال الاربعه، یعنی این خوادم خدمت میکنن به حسب فعلشون، این به حسب متعلق به خوادم، خادمن به حسب افعالشون، یعنی فعلشون رو در اختیار قاضیه میگذارن، لذا به حسب افعالشون، به لحاظ افعالشون میشن خادم قاضیه. چطوری خدمت میکنن؟ علت ترتیب الذی ذکره، به همون نحوی که مصنف ذکر کرده، اول جاذبه شروع میکنه به خدمت گذاری، بعد ماسکه، بعد هاضمه و آخر سرم داخل. پس علت ترتیب الذی ذکره و همچنین به حسب الافعال الاربعه هر دو مربوطن به خواده همه جا، همه جا نه جاذبه جذب میکنه، ماسکه نگه میکنه، هر عضوی باید قوه ماسکه داشته باشه که این غذا رو نگه داره، ماسکه یه جای خاصی نداره، همه جای اعضای بدن ماسکه داره، همونطور که جاذبه داره، همونطور که هاضمه داره و دافعه. این چهار تا که عرض میکنیم در همه جای بدن. بله به تقدم فعل قاضیه بر افعال اون باقیه، باقیه یعنی منیه و مولده، نه یعنی خواده، خواده نیست، زمیره رو اینطوری برمیگردونه، به تقدم فعل قاضیه علا افعال منیه و مولده، نه علا افعال این چهارت خادم. افعال قاضیه که با افعال چهارت خادم همراهه، که تقدم تأخر ندارن، این چهارتا با هم کار میکنن مثل این که قاضیه کار کرد. تقدم زمینش اینجوری برگردونه، تقدم فعل قاضیه بر افعال این دو باقیه، باقیه یعنی منیه و مولده، و اگرم جمع میاریم اشکال نداره، جمع منطقیه، دوتا رو میتونیم جمع کنیم، افعال ها مثلا دیگه. و ثانیه القوة المنیه الى کمال النشوء، دومین قوه از این قوای نباتی قوه منیه است، الى کمال النشوء متعلق به منیه است، یعنی قوهی که رشد دهنده بدن است تا وقتی که نشو و نمای بدن کامل شود. توجه میکنید این عبارت اینطوری بخونید، المنیت و الى کمال النشوء، قوهی که بدن رو رشد میدهد تا وقتی که به کمال رشد برسد، که بعد از اینکه به کمال رشد رسید متوقف میشه، دیگه قوه مونیه کار نمیکنه. قوه رشد هم دیروز عرض کردم، سن رشد هم دیروز عرض کردم که بعضی گفتن 30 هم گفته شده و امروزی ها میگن که 24، بعضی از امروزی ها 33 هم گفتن میگن. قدیمی ها حدود 30 میگفتن سن رشد تمام میشه. بله؟ حسب اقلیم هم فرق میکنه، حسب اشخاص هم فرق میکنه، دیگه حالا بالاخره گفته شده، مختلف گفته شده. وستانی القوة المانیة تو الى کمال میشود. خب این مطلبش روشنه، چون توضیحش هم قبلا گذشت. الان حرفی که ما داریم اینه که چرا مصنف این قوه رو بر مولده مقدم کرد، با اینکه این قوه مولده با قوه مولده در یه مسئله با هم شریکن، با وجود اون شرکت چرا مولده رو مقدم کرد بر مولده. شرکتش اینه که هر دوشون حاجت دارن، هر دوشون حاجت دارن به قاضی و از کار قاضی استفاده میکنن. خودشون نمیشونن اون چه که بهش نیاز دارن، یعنی قضا، نمیشونن تحصیل کنن. قضا رو باید اون قاضی تحصیل کنه و در اختیار اینا بذاره. اینا خودشون نمیشونن تحصیل قضا بکنن، براشون متعذر تحصیل قضا، فقط میتونن تصرف در قضا بکنن. پس هر دو محتاجن، از این جهت مشترکن. با اینکه هر دو محتاج به قاضی هستن و هر دو مؤخر از قاضی هستن به خاطر احتیاجشون، چرا مصنف یکی رو مقدم بر دیگری کرد و این دو تا رو مشارک هم قرار نداد؟ چرا در مرتبه دوم قاضی و منیه و مولده رو با هم ذکر نکرد؟ جواب اینه که این ما که کار قوه منیه مهمتر از تولیده که کار قوه مولده است. این ما برای خود همین شخصه، تولید مال شخص دیگه. این شخص برای اینکه به کمال برسد احتیاج به رشد داره و این رشد را قوه منیه تأمین میکنه. پس اون چرا که برای این شخص مهمتر است قوه منیه تأمین میکنه. از این جهت قوه منیه برای این شخص مهمتره، یا برای اکمال این شخص مهمتره. قوه مولده برای اشمالی مهم نیست. قوه مولده میخواد یک شعی رو در بیرون از این شخص درست کنه، یه شخصی رو بیرون از این شخص درست کنه، اون به کمالی این رفتی نداره. برای این شخص قوه منیه مهمتر از قوه مولدش هست. درسته این قوه مولده برای شخصی دیگه مهمتره، ولی ما داریم یک شخص حساب میکنیم، قوه قاضی یک شخص حساب میکنیم. قوه قاضی این شخص مقدم است بر منیه، منیه همین شخص مهمتر است از مولده، برای خودش مهمتره، برای دیگری مخار نداریم. ما داریم و این سه قوه رو در یه انسان رسیدگی میکنیم، نه دو تا قوه شو در یه انسان، یه قوه رو در یه انسان دیگه. اگر اینطوری بخوام حساب کنیم، بله قوه مولده یه این آدم برای اون شخصی که میخواد متولد بشه مهمتر از رشد این شخصه، تو رشد این شخص کاری به تولید او نداره، ولی قوه مولده او رو تولید میکنه. ما کاری به اون بیرونی ها نداریم. ببینید ما میخوام همین انسان رو ملاحظه کنیم که سه تا قوه داره، قاضی و منیه مولده، کدوم از این قوه برای خودش مهمتره؟ مسلم منیه برای خودش مهمتر از مولده، چون منیه خودش رو داره اصلاح میکنه، مولده به اصلاح او کار نداره. مولده باعث میشه که بیرون از این شخصی به وجود بیاد، چون این داره فانی میشه میخواد جایگزین بکنه، کسی که خوش بزن. ولی هنوز که کامل نشده احتیاج به اکمال داره، قوه منیه اکمالش میکنه. پس قوه منیه بر این آدم کامل تره. از دو جهت بیان کردم کامل تره ها، دقت کنید، دو جهت گفتم. یه جهت این که قوه مولده مال بیرون از اینه، جهت دوم اینه که درسته قوه مولده ادامه دهنده این آدمه و ادامه دادن این آدم یعنی این که عمر این بیشتر بشه. میگم فرزند جانشین پدر دیگه، جانشین پدر مادره، یعنی حیات پدر مادر داره ادامه میده. بنابراین اینم برای پدر مادر مهمه، چون ادامه زندگی پدر مادر. ولی قبل از این ادامه زندگی اون شخصی که داره زندگی میکنه باید خودشو کامل کنه. تا کاملی بتواند ادامه پیدا کنه، بنابراین برای خود همین شخصم انما مهمتر است از ادامه، چون اول باید کامل بشه بعد این کامل ادامه پیدا کنه. پس چه خود این شخص رو بگیرید و اون بچه رو بیرون از این شخص قرار بدید، چون بچه رو دوام این شخص قرار بدید، علی حال انما برای این شخص مهمتر از تولیده، برای این شخص مهمتر از تولیده، و چون مهمتره جزا مصنف مقدم قرارش داد، اشاره کرد به این که مقدم است، چون ذکر مقدمن ذکرش کرد، اشاره کرد که واقعا هم مقدم است. اما تقدم منیه بر مولده بعض از تقدمه، بعض از تقدم در تقدم قاضیه بر منیه و مولده کلمه بعض از تقدمه نیوردیم، اما در تقدم منیه بر مولده بعض از تقدم نیست. چرا؟ چون قاضیه اولین قوهی که را میفته به کار، مشغول کار میشه، بعدش منیه و مولده شروع میکنه، پس قاضی اول شروع میکنه، بعدم در ادامه کار بازم کارش اوله، در هر روزی باید کار اول این انجام بده، بعد منیه و مولده از کار رو استفاده کنه. پس علت دوام این کارش اوله، چه در شروع اول شروع میکنه، چه در ادامه کار اول این انجام میده تا اون دوتا بیان از کار این استفاده کنه. پس علا پس این قاضی بر اون منیه و مولده تقدم دارد، کل تقدم. اما منیه بر مولده تقدم دارد، نه کل تقدم بلکه بعد از تقدم، زیرا که منیه از همون ابتدای تولد یا حتی قبل از تولد شروع به فعالیت میکنه، اول قاضی هست بعد منیه، منیه از تو همون رحم هم شروع میکنه به فعالیت، چون بالاخره این نسخه باید درست پیدا کنه تا بشه یک انسان. پس منیه از همون رحم شروع میکنه، قاضی هم هست، قاضی قبل از منیه هست، در رحم قاضی قبل از منیه هست، مولده تو رحم هنوز فعال نیست. بعد از اینکه این بچه دنیا آمد، باز قاضی فعالیت میکنه، منیه فعالیت میکنه، مولده هنوز شروع به کار نشده، بعدها مولده مشغول میشه. ولی این چنین نیست که قاضی، این چنین نیست که منیه تمام بشود تازه مولده شروع کند، بلکه مولده در وسط های کار منیه شروع میکنه، چون مولده از سن مثلا فرض کنید 10 سالگی 12 سالگی از هر وقت شروع به کار میکنه، در حالی که منیه تا 23 و 30 و اینها پیش میره. اگر منیه مثلا در سن 30 کارش تمام میشد، مولده از سن 30 شروع میکرد، منیه مقدم بود بر مولده کل تقدم. یا اگر هر روز مولده از کار منیه استفاده می کرد، چنانچه هر روز از کار قاضی استفاده می کند، باز لازم می آمد که منیه مقدم باشد بر مولده کل تقدم، همونطور که قاضی مقدمه بر این دوتاست کل تقدم. ولی مولده اصلا از کار منیه استفاده نمی کند. از نظر زمانی دقت کنید، از نظر زمانی مقدم است منیه بر مولده، نه از نظر کاری. قاضی از نظر کاری مقدمه، از نظر زمانی هم مقدمه، زودتر را میفته، کارشو زودتر انجام میده، بعد میگه از کار من شما دو تا دیگه استفاده کنید. پس هم زمانن مقدمه بر اون دو تاست، هم فعلا مقدم بر اون دو تاست. اما منیه فعلا مقدم نیست بر مولده، چون کارش رو در اختیار مولده نمیذاره، مولده از منیه استفاده نمی کنه. به این صورت استفاده نمی کنه. البته استفاده دیگه می کنه که برای خواهیم گفت، اما به این صورت استفاده نمی کنه. پس منیه به این لحاظ مقدم بر مولده نیست، فقط تقدمش تقدم زمانیه. تقدم زمانی هم به این صورت که کردم که زودتر از مولده شروع به کار میکنه، نه اینکه او کارش تمام شود بعد مولده شروع کند. مولده بیشتر از او را میفته، او مثلا در سن 12 سالگی را میفته، مولده بله اون از سن اول را میفته، مولده از سن 12 سالگی را میفته، زمانش مقدم. پس بعد از تقدم اینطور معنا شد که تقدمش تقدم کامل نیست، که اول این منمیه بیاید تا آخر بعدن مولده شروع کند، یعنی از سن 30 مثلا شروع کند به کار. اگر اینطور بود مولده مؤخر میشد از منمیه و منمیه مقدم میشد بر مولده کل تقدم. اما چون اینطور نشده بعد از تقدم، بعد از تقدم رو هم در لابلا معنا شدیم که تقدم زمانی است نه تقدم فعل. قاضی هم تقدم زمانی دارد هم تقدم فعل دارد، اما منیه تقدم فعل بر مولده ندارد، فقط تقدم زمانی دارد. اون هم تقدم به این صورت که زودتر شروع کرده، نه به تمام وجودش مقدم باشد بر مولده، و الا لازم نیست که مولده از سن 30 به بعد که منیه متوقف می شود شروع به فعالیت بکنه. فعلش در اختیار، البته به یه بیانی بعدا خواهیم گفت که مولده از فعل منیه استفاده می کنه، این هم اضافه خواهیم کنه. این من الان اشاره کردم ولی همین توضیح ندادم. مولده یه جوری از کار منی استفاده میکنه، چطوری استفاده میکنه بعدا خواهیم گفت. بله قاضی بر مولده مقدم، قاضی هم بر مولده مقدم زمانن و فعلا، هم بر منی مقدم است زمانن و فعلا. منی مقدم است بر مولده زمانن، فعلا مقدم نیست، اگرچه کمک میکنه اما مقدم نیست. اینو توضیح میدم، سب کنید همین نرسیم باش، از قبلا توضیح دادیم، مجدد باش توضیح میدم و معلوم میشه که مولده از فعل منیه استفاده میکنه و این نه به این معنی که فعل منیه مقدم است بر فعل مولده. نسبت به قاضیه در طول هست، یعنی قاضیه مقدم بر هر دوی، اما نسبت به همدیگه یعنی مولده و منیه کاملا در عرض هم نیست، نمیشه گفت در عرض هم هست. بالاخره از نظر زمان منیه جلوتره، از نظر زمان جلوتره، از نظر کارم بیان میکنی در عرض نیستن. این کارم من هنوز بیان نشدم، زمان توضیح دادم اما کار توضیح ندادم. به یه جمله میرسیم اونجا که رسیدیم من کار توضیح میدم، اما مشخص میشه که نمیشه گفت کار مولده کار منیه مقدم است بر کار مولده. اقولو لما کان الانماء و تولیدو معن محوجین یا محوجین الى کسرت المادت المتعذر تحصیلها و تصرف فیها و کان الانماء اهم فجعل الانماء متقدمن فجعل جواب لما. بعد از لما دو تا کان آمده، این دو تا شرط آمده، این لما کان الانما و لما کان الانما و تولی تا آخر و کان الانما اهم، دو تا شرط آمده. یعنی از حیثی انما و تولید با همن و مشترکن و از حیث دیگر انما اهم. پس باید منیه رو مقدم آمده. چرا؟ اگر از حیثی انما مقدم بود، از حیثی تولید مقدم بود، ما نمیتونستیم بگیم انما رو مقدم بکنیم یا تولید رو مقدم کنیم. ولی این ما و تولید با هم مشترکن در یک قضیه و هیچ کدوم بر هم تقدم ندارن. از یه جهت دیگه این ما اهم و مقدمه. پس میابیم که برای تولید تقدمی نیست، در یه جا همراه با این ماه، در یه جا مؤخره. پس جا داره که ما این ماه رو جلوتر از تولید کنیم. میخوام مشخص بشه که این دو تا شرطی که برای لما آمده بعد جواب آمده به چه منظور آمده. دو تا شرط بکرده. شرط اول تساوی منمیه و مبلده است که میخواد بفهمونه مبلده تردید نداره، هر دو با هم تساوی دارن. بعد در شرط دوم ترجیح منمیه رو ذکر میکنه. مجموع این دو تا شرط ها نشون میدن که منمیه ترجیح دارد بر مبلده، ولی مبلده ترجیح ندارد بر منمیه، بلکه اونجایی که میخواهد با منمیه مسابقه بده همراه میشه، یه جا عقب میمونه، یه جا دیگه که خیلی میخواد جلو بیاد همراه میشه، هیچ جا جلو نمیزنه. پس نتیجتاً باید منمیه رو جلو حساب کنیم و به همین جهت هم ابن سینا منمیه رو جلوتر از مولده ذکر کرد. چون انما و تولید با هم محتاج کننده بدن هستند الا کثرت الماده، بدن رو محتاج میکنن محوجین یا محوجین، پدید آورنده احتیاج. بدن با داشتن قوه منمیه احتیاج به زیادی غذا پیدا میکنه تا این منمیه بتواند اون زیادی غذا رو صرف نمو بکنه. بدن با داشتن مبلده احتیاج به این کثرت غذا پیدا میکنه که غذا مقدار زیاد بیاد که مبلده بتونه روش فعالیت کنه. پس این دو تا قوه بدن رو محتاج میکنن به کثرت الماده، ماده این ماده غذاییه. این دو تا بدن رو محتاج میکنن به کثرت غذا، چه غذا یه مقدار اضافه بیاد تا این دوتا بتونن از اون اضافه استفاده کنن. المتعذر تحصیلها، این عبارت رو دقت کنید، غذا و ماده‌ای که تحصیلش متعذره. برای چی متعذره؟ اینو حتما اضافه کنید، برای خود این دو قوه، یعنی برای منمیه و مولده، برای این دوتا متعذر از تحصیل غذا. برای قاضی که متعذر نیست کارشه. پس نگید المتعذر تحصیل ها، ماده ای که تحصیلش مطلقا متعذره، اینو نگید. تحصیل غذا مطلقا متعذر نیست، به وسیله قاضی داره انجام میشه. متعذر از تحصیل غذا برای این دو قوه، این دو قوه نمیتونن تحصیلش کنن. و تصرفیشی ها، و تصرفیشی ها رو عطف بر تحصیل ها یا المتعذر تحصیل ها قرار ندید. اینطور نیست که تحصیل غذا برای این دو قوه متعذر باشد و تصرف در غذا هم برای این دو قوه متعذر باشد. ما گفتیم این دو قوه در غذا تصرف میکنند، پس تصرف متعذر نیست. بنابراین و تصرفی ها رو عطف بگیرید و کثرت الماده، مخرجین الى کثرت الماده و تصرف. از این جهت مشترکن، یعنی منمیه با مبلده مشترکن که هم بدن رو محتاج میکنن به کثرت مواد غذایی که باید مواد غذایی زیادتری تحصیل کنه و تأمین کنه تا این منمیه و مبلده بتونن کارشون انجام بدن، هم بدن رو محتاج میکنن به تصرف در غذا، یعنی بدن طوریست که این قوه محتاج است به این که این قوه تصرف کنه در غذا و احتیاجات بدن رو تأمین کنه.
خدایی بخوره به این معنی که کنگری بود مدواری که مناظره رو تحصیل میکنه، این مقدار مازاد رو کتره این مونده با به دیگه مثلا تمسیم کنم
یعنی از متعذر تحصیل به شما رو به قاضی میگیری؟ یعنی قاضی میتونی تحصیل کنی؟ چطور؟
اون مقداری رو که قاضی تمامش وقتی بود این مقداری رو که نیاز داره تحصیل میکنه مقابله رو برش این دکتر داره
بس تحصیل میکنه مازاد بر حاجت رو تحصیل میکنه بالاخره ماده غذایی رو این قاضی داره تحصیل میکنه نمیشه که این تحصیل نمیکنه ماده غذایی منظور از ماده غذایی یعنی خود غذای الفعل غذای الفعل یا اون غذایی که در معده حاصل میشود اینو بالاخره قاضی داره تحصیل میکنه چه غذای الفعل بشه چه نزدیک به الفعل بشه هر دو رو قاضی داره تحصیل میکنه متعذر و تحصیل برای قاضی نیست متعذر و تحصیل برای این دو تاست اگر فیها زمین فیها رو برگردونید به ماده قضا چه قضایی بلغوه است بله منویه و مولده در قضای بلقوه نمیتونه تصرف کنه ولی خب اون وقت شما زمین فیها رو برمیگردونیم به ماده در حالی که مراکن از ماده قضای بلفله وقت زمین فیها رو برمیگردونیم به قضای بلقوه اشکالی نداره میشه استخدام میشه استخدام اگر اجازه بدین استخدام اشکالی نداره اگر شما زمین فیها رو برگردوندید به ماده قضاییه یعنی ماده بالقوه مراد از ماده که در اجازه شده قضای بالفعله یعنی شما زمین رو برگردونید به قضای بالقوه و این رو عرض کردم اشکال نداره چون استخدامه اگر این کار کردید و تصرفی ها رو میتونید عرض بگیرید بر تحصیل ها المتعذر تحصیل این قضای بالفعل و تصرف در قضای بالقوه اینطوری بگیریم درست میشه اگر نگیرید و تصرفی ها باید عصب شه برای همون کسفت ماده که عصب کرد کسفت ماده است با این بیانی که عرض کردیم میشه عطفش هم کنید بر تحصیل مشکلی دیگه نداریم عطفش کنید بر تصرف میفرمایید که تصرف مصدره کسرت مصدر نیست لازم داره مجروب و مجروب حالا همه هنگ نماشه بخواد تکثیر الماده قرارش بدیم نه خواجه گفته و شاید هم درست هم نماشه پس همون عطفش کنید بر تحصیل محتاج زمین رو برگردون میده ماده بلگو یا اگر عطفش گفتیم بر کثرت ایراد نگیریم چون اشکالی نداره که معطوف و معطوف ولی همه هنگ نباشن همه هنگ باشن بهتره ولی واجب نیست جمله اسمیه بر فعلیه رو عطف گرفتن نگفتن غلطه گفتن نکنید این کارو نگفتن غلطه تصرف در ماده بالقوه ماده قضا که قضای بالقوه است ماده بالقوه نمیگیم قضای بالقوه تصرف در قضای بالقوه یعنی این چه که میخوریم و میاشامیم اونجا قوه منویه درش تصرف نمی کنه قوه مولده هم تصرف نمی کنه قوه منویه و مولده در قضای بالفعل تصرف می کنه اونی که در قضای بالقوه تصرف می کنه قاضی هست پس برای منویه و مولده متعذر است که تحصیل کنن قضای بالفعل رو و تصرف کنن در قضای بالقوه یعنی نمیتونن در قضای بالقوه تصرف کنن تا قضای بالفعل درست بشه قضای بالقوه هست که همون قضاهایی که ما میخوریم که بعد قوه قاضی روش کار میکنه مولده و منیه از این که این قضا استفاده نمیکنه و کانل انما هست بر اون کانه قبله و کانل انما او اهم انما اهم از تولیده برای خود شخصی که صاحب این قوه هست نه برای اون شخصی که متولد میشود چرا اهمه؟ لانه او یتعلق یعنی انما متعلق است به اشمال خود شخص در حالی که تولید مربوط است به شخص دیگر و این نمحتیج الى تولید المصر، احتیاج به تولید المصر حاصل شده است، نه به خاطر کمال این شخص، بلکه به خاطر اینکه این شخص در مرض فنا قرار گرفته و میخواهد به وسیله بچه عمر خودش را ادامه دهد، عمر یا وجود خودش را ادامه دهد. پس تولید نه برای کمال خودش هست، برای جبران فنای خودشه، در حالی که انما برای کمال خودشه. پس انما برای او مهمتره، چون مهمتره مصنف مقدم ذکر شده فجع علل انما متقدما علی تولید، یعنی حالا که انما و تولید از این جهت مساویند و از این جهت انما اهمه، پس جا داره که ما انما رو مقدم کنیم. از یه جهت این دوتا مساویان، از جهت دیگه انما مقدمه و اهمه، پس باید انما در ذکر مقدم بشه. فتی علم مصنف انما رو مقدمن علی تولید بعد از تقدم، بعد از تقدم توضیح داده انما بر تولید مقدم است، هم مقدم است به تقدم زمانی، اونم نه تقدم این چنینی که کاملا مقدم باشد بر تولید، بلکه در شروع مقدم بر تولید شروع کرده، نه کاملا مقدم بر تولید باشه. از کردم در شروع مقدم بر تولید شروع کرده، تولید مثلا پس این سن در دوازده سالگی شروع بشه یا شایدم دیگر، این ما از سن اول شروع شده، پس مقدمن شروع شده، این ما اول شروع شده، تولید بعدا شروع شده. ول قاضیت و تخت محاضه القبا فی تحصیل الماده، مراد از خادم گفته شد. الان در اینجا ایشون قاضیه رو خادم قرار میده. و این قبا رو مخدوم قرار میده. باید یکی یکی حساب کنیم. چطور قاضیه خادم منیه و چطور قاضیه خادم مولده. قاضی خادم منمی است از این جهت که قضای حاصل شده را در اختیار منمیه قرار میدهد، اضافه قضای حاصل شده را در اختیار منمیه قرار میدهد تا منمیه این قضا را سطح رشد بدن کند. خادم مولد است، اونم روشنه، چون که قضا رو تحصیل میکنه، مازاد قضایی که تحصیل کرده در اختیار مولده قرار میده تا مولده روش کار کنه و نصفه یا بد رو بسن. پس والقاضیت رو تخت ما حاضر القبا، خادم این دو قبا است، حاضر القبا جمع جمع منطقیه چون دو تا قبا بیشتر نیست، قاضی خادم این دو قبا است در تحصیل ماده قضایی، او ماده قضایی تحصیل میکنه و اون چرا که تحصیل کرده مازادش رو در اختیار این دو قبا قرار میده. پس به این دو قوه خدمت میکنه، میشه خادم و این دو قوه میشن مخدوم. این جمله اخیری که خوندن و القاضیت و تخت محاضر قوه فی لازل قوه فی تحصیل ماده، رابطه قاضی با این دو قوه رو بیان شد که رابطه خادم شد، قاضی نسبت به این دو قوه شد خادم و این دو قوه نسبت به قاضی شدن مخدوم. اما ما یک بار دیگه باید خود این منمیه با مولده رو بسنجیم که کدومشون خادمند کدام خادم نیستن. اینو عرض کردم که بعداً بیان خواهم کرد. اولی که وارد بحث شدم یعنی در همین بحث قوه منمیه، عرض کردم رابطه منمیه با مولدرم بعداً خواهم گفت، این توی متن‌های بعدی میاد، الان اینجا توضیح داده نمیشه. بعداً خواهیم گفت که منمیه خادم مولده است. خب مطلبی که باقی مونده از قوه منمیه، فرق بین انما و اسمانه. انما یعنی رشد دادن، اسمان یعنی چاق کردن. میخوام فرق بین این دو رو بگم. البته منظور از این عبارت بیان فرق نیست، تعلیل همونطور که دقت میکنید، منیه تا کمال نشوع باقی میماند. چه انه کسی میگوید نه منیه تا اون آخر عمرم باقی میمونه، مگه نمیدونی بعضی ها پیر که میشن تازه چاق میشن؟ جواب میده انما غیر جسمانی، اون چاق شدن ممکنه تا آخر ادامه پیدا کنه، ولی رشد تا آخر ادامه پیدا نمی کنه. پس انما غیر جسمانی، بنابراین این که ما میگیم منیه تا کمال نشوع انما میکند، اعتراض نکنید که بعدها هم انما کرد، بدانید که اون بعدها اسمان بوده نه انما. فان الانما غیر الاسمان، داره تعلیل میکنه، ولی در ضمن این تعلیل ما میخوام فرق بین انما و اسما رو بفهمیم. چون فرق هست پس باید منیه رو با مسمنه فرق بذاریم. البته دیروز اشاره کردم که ما رشد و چاقی و ورم رو با هم مقایسه میکنیم، ولی خیلی راحت پیشمون روشن میشه که ورم با انما و اتمان فرق داره. فرق این با این فرق ورم با اون دفعه خیلی راحته، اما فرق انما و اتمان یه خود مشکله. اینجا داره فرق رو توضیح میده، فإن الانما غیر الاتمان، غیر الاتمان. انما که تا یه زمانی ادامه دارد و بعد قطع می شود و متوقف می شود، غیر از اسمانی است که بعد از اون زمان هم هنوز ادامه دارد. مرحوم خواجه مابل اشتراک این ما و اسمان رو اولا میگه و مابل امتیاز رو ثانیا میگه. در مابل اشتراک میگه یک چیزه، مابل امتیاز سه چیزه. مابل اشتراک این دوتا اینه که هر دو باعث ازدیاد طبیعی برای بدن هم، ازدیاد طبیعی نه ازدیاد تن هم، ورم ازدیاده ولی ازدیاد طبیعی نیست، ازدیاد به خاطر مرضی، اما اسمان ازدیاد طبیعیه، انما هم ازدیاد طبیعیه، هر دو ازدیاد بدن هم ازدیاد طبیعی، برخلاف ورم که ازدیاد طبیعی نیست، ازدیاد به خاطر مرضه. پس این مابل اشتراک بینشون هست. سه تا مابل امتیاز دارن که این سه تا مابل امتیاز هر سه در انما وجود دارد، در اسمان بعضیاش هست بعضیاش نیست، یا به تعبیر خواجه احیانا هست احیانا نیست. اون سه تا رو عرض کنم. یکی تناسب در اخطاره، همونطور که دیروز اشاره کردیم قوه منیه بدن رو رشد میده در هر سه قطر، یعنی هم در طول هم در عرض هم در عمق، منتها علی تناسب، متناسب این سه تا رشد رو در بدن ایجاد میکنه نه نامتناسب. این کار اوله، فرق اوله بین انما و اسمی که انما کارش این است که ازدیاد می کند، ازدیاد طبیعی در هر سه قطع، اون هم با تناسب. اما اسمان اینطور نیست، غالبا اینطور نیست، احیانا اینطور هست. انما همیشه اینطوره. ببینید بازم فرق ها، با اینکه اسمان هم گاهی اینطور هست، ولی بین اسمان و انما فرقه. انما همیشه اینطوره که گفتیم، اسمان گاهی، این ما همیشه در اخطار ثلاثه علی تناسب اضافه میکنه، ازدیاد داره. اما اسمان در بسیاری از اوقات فل اخطار ثلاثه اضافه نداره، فقط در عرض و عمق اضافه داره، در طول اضافه نداره. اسمان نوعا میتونه، گاهی میبینید اسمان در طول هم اضافه میکنه، اون وقتی که انسان در سن رشده، اون وقتی که در سن رشده میبینید که هم به قطر، هم قطر عرضیش چاق میشه، هم قطر عمقیش چاق میشه، هم قطر طولیش چاق بلند میشه. در اینی که داره رشد میکنه چاق هم میشه، از هر سه طرف چاق میشه، همونطور که از هر سه طرف رشد میکنه. اما بعد از اینکه سن رشد تموم میشه فقط از دو طرف چاق میشه. تعبیر به چاقی نکنن، ولی واقعا چاقی هست. حتی گفته میشه سر و قدم هم چاق میشه.
خب یعنی همه گوشتی
خب بله، رشد و چاقی با همه، از هر دو در یه جا فلختار و ثلاثه فعالیت میشه. بله در هر صورت اینطوره دیگه، یعنی در این حالی که داره رشد میکنه بهش چاقی هم گفته میشه، بعدش که دیگه رشد تموم میشه فقط چاقی گفته میشه. این دیگه توجیهاتی که حد درصد توجیهی میشه اینجا ها جا. پس این یه فرق بود که در اقطار ثلاثه رشد میکند با تناسب، این شد یه فرق. و دیدیم که در چاقی اینطور نیست، گاهی که اقطار ثلاثه رشد میکند اونم علا طریق تناسب، گاهی هم که فقط در عرض و عمق رشد میکنه. فرق دوم، آن چرا که مقصود طبیعت است این قوه منیه طلب میکنه. مقصود طبیعت اینه که به سن رشد به کمال رشد برسه، که تا سن رشد قوه منیه همین کمال رو تعقیب میکنه. پس مقصود طبیعی قوه منیه این است که بدن به رشد کامل برسه، و این مقصود طبیعی رو منیه طلب میکنه. اما چاقی اینطور نیست، چاقی غالباً اون زیاده بله اون مقصود طبیعی رو که رشته تغییر نمی کنه، گاهی ممکنه از اون رشت هم بگذاره، اضافه بر رشت که مقصوده درست کنه. خب این فرق دوم. فرق سوم در زمانه، زمان رشد از اول تکون است تا یه زمان محدودی مثلا 30 سالگی، اما زمان چاقی همیشه است. پس این سه تا فرق بین انما و اتمان هست. نه، گاهی از اوقات از اختزا خارج میشن چون به مانع خوردن، گاهی هم مختزیشون تمام میشه. مثلا همین قوه منیه اگر در سن رشد کار نکنه به مانع خورده، ولی اگر بعد از سن رشد کار نکنه چون متوقف شده اشکال پیش نمیاد، مختزی شده از دست. نه محال عقلی نیست، ولی محال عادی هست و با توجه به قواعدی که ما در تغذیه داریم محال عقلی که سن که پیری در سن پیری از نظر قد رشد کنه. حالا پیرم لازم نیست، در سن رشد چه بگذره محال عادی است. به این معنا که عرض میکنم محال عادی است همینطوری طبق قواعد تغذیه بخواد حساب کنید محال عقلی است. چطور؟ نه طبق مواد تغذیه محال عقلی است. ببینید قانون تغذیه اینه، اینو بعدا اشاره خواهیم کرد، که غذا در سن کهولت سخت تهیه میشه و کم تهیه میشه، مازادی باقی نمیمونه تا صرف رشد باشه. خب وقتی مازادی باقی نمون رشد عقلن منتفی میشه
عقلن محال این مازادی
عقلن بله به عقلن محال چون این خوبه نمیتونه تحصیل کنه
اینا رو بعدن این
نه قوه قاضیه به اندازه تحصیل میکنه در بالا تر طرف نمیتونه به اندازه کم تحصیل
یه نفر تو تیری پیدا که
رشد غیر از دندون در آوردن ها بحث ها در رشد نه در دندون در آوردن بله تیر وقتی تیری از صد تجاوز میکنه گاهی دندون در میاد غیر از رشد ولی قدش بلند نمیشه قدش بلند نمیشه حالا اینو توضیح خواهیم داد که قضا نیست اینا توضیح این آقایی اینه که قضا نیست
این برهانی نیست شما را به محال عقل نمیشه قضا نمیشه
شما دیروزم برای این مسائل دنبال برهان عقلی میگشتید در حالی که ما اشاره کردیم بعد این مباحث برهان تجربی میشه
نه شما برهان
علمی بله علمی بله بالاخره بازم تجربه توش دخالت کرد نباید شما فکر کنید اونطور که در الهیات استدلال میکنید در اینجا استدلال کنید دنبال اونجور دلائل نگردید اینا دلائل تجربیه بالاخره بعد از مقدمات تجربی استفاده کنیم برهان درست میکنیم منتها برهانی که از مقدمات تجربی استفاده کنیم فا این الانما غیر الاسمان اقول النمض و سمن مشترک هم در یک شه و اول ازدیاد و تبعیل البدن انزیاف مادت القضاء اله هر دو باعث میشوند که بدن ازدیاد طبیعی پیدا کنه از طریق اضافه شدن ماده غذا به این بدن هر دو در این مسئله مشترک و یفترقان و اشیایی یعنی با هم در سه شیء اختلاف پیدا میکنن یک از تناسب الاخطار که توضیح دادم منها طلب و ما یخصد و تر تناسب در اخطار یعنی این ما تناسب در اخطاره یعنی رشدی در هر سه قطر هم در طول هم در عرض هم در عمق اون هم متناسب هست زمین ها طلب و ما یخصد و تر این قوه ملمیه طلب می کند آنچه که مقصود طبیعت است. مقصود طبیعت این است که این بدن به این رشد برسد تا این حد از رشد رو داشته باشه قوه ملمیه از همون اول شروع می کنه این مقصود رو طلب می کنه تا وقتی به این مقصود رسید دیگه کار تمام میشه. چون وقتی متحرک به مقصود رسید متوقف میشه. ساکن میشه. اینم حرکت کرده به این هدف که تا این حد از رشد بدن رو برسونه. خب بنابراین تا وقتی که به اون حد نرسیده طلب میکند مقصود رو وقتی به اون حد رسید واصل رو مقصود میشه و متوقف میشه و من حل اختصاص به وقت معینه یعنی این ما در وقت معین هست فقط بین اول تولد تا 30 سالگی دیگه بعدش نیست پس اختصاص به وقت معین بود. خب این سه تا فرقی که گذاشتیم اینا از طرف انماع یا از طرف اثمانه از بیانی که من کردم معلوم شد از طرف انماعه در اثمان مخالف اینو داریم یا بعضی اوقات مخالفش رو داریم دقت کنید ایشون هم همینو میگه فن نموه یختص به جمعی ها نموه اختصاص به همه این سه تا داره یعنی هر سه مطلبی که گفتیم در نموه هست نموه اولا تناسب الاختاره ثانیاً طلب ما یخصد و حد طبعه ثالثاً اختصاص و وقت معین بینه پس این هر سه در نمو هست اما سمن چی؟ یخالف و احیاناً یعنی یخالف و نمو رو در بعضی از این امور احیاناً احیاناً یعنی در بعضی زمان ها فی ها در این امور و یوافق و احیاناً ضمیر یخالف و یوافق و ضمیر بارز برمیگرده به نمو سمن مخالف است با نمو احیانا یعنی فی بعض الازمنه فی ها در این ستا و یوافق و احیانا یعنی در بعض ازمنه موافقت میکنه موافقت میکنه در کدام در نگفت در هر سه موافقت میکنه در بعضی زمان ها در هر سه مخالفت میکنه در بعضی زمان ها موافقت میکنه نگفت در هر سه موافقت میکنه پیداست اونجا که موافقت میکنه در هر سه موافقت نمیکنه فقط موافقتی که داره اینه که در سن رشد گاهی تناسب در اختار تو خود چاقی هم حفظ میشه که انسان متناسب چاق میشه، همونطور که متناسب رشد میکنه متناسب هم چاق میشه. پس در یکی از این ستا احیانا، یعنی در فی بعد الازمنه که زمان رشد است، چاقی با نمو موافقت میکنه. در یکی از این ستا، در بعضی از این ستا، حالا ما گفتیم یکی، در بعضی از این ستا احیانا، یعنی فی بعد الازمنه، هم در بعضی از این ستا یعنی در هسته نیست، هم فی بعد الازمنه است که زمان رشد باشه. اون زمانی که این بدن داره رشد میکنه متناسبن، ممکن است که چاق هم شود متناسبن. البته ممکنه همون وقتم چاق نامتناسب بشه، ولی ممکن است که چاق متناسب بشه. پس گاهی موافقت میکند چاقی با نمو، گاهی اون هم در بعضی از اینها، نه در هر سه. پس مخالفت میکند گاهی در هر سه، موافقت میکند گاهی، نگفته در هر سه بلکه در بعضی. خب بعد یه مطلب دیگه میگه که زبول مقابل زبول است نمو، هزال مقابل هزال است سمن. یعنی زبول به معنی لاغری، هزال هم به معنی لاغری. در فارسی ما هر دو رو میگیم لاغری، ولی در عربی فرق میکنه. زبول در مقابل نمو، اگر انسانی به حد متعادل نمو شد بهش میگن نامی، نمو نشد بهش میگن زابه پجموردگی. مثلا حالا اسمش پجموردگی هم شاید نشه بگیم، بله. هزال یعنی لاغری، مقابلش چاقیه. اگر انسانی چاق شد بهش میگن سمین، لاغر شد بهش میگن هزال. پس هزال یقابل حسمن، مقابل هزال هستمن. زبول یقابل هنمو. پس زبول و هزال هر دو به معنای کم داشتنه، اما زبول کم داشتن به این معناست که روش نشده، هزال کم داشتن به این معناست که چاق نشده. این دوتا با هم فرق داره. خب ما دوتا قوه از قوای نباتی رو که قوه قاضیه بود و قوه منیه بود خوندیم و توضیح دادیم، انشالله قوه سوم هم جلسه کنیم. انشالله اگر درواز بودم اینجا، هر وقت در بسته شد میریم خیلی.